رادیو ری را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
دیگر دوره‌ای به نام نوجوانی وجود ندارد. این عنوان یادداشتی است به قلم پاولا فاس که در تاریخ 6 اکتبر 2016 در وبسایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در 26مین فصلنامه خود با ترجمه علیرضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. مفهوم و تجربه نوجوانی در دنیای غرب از دل ارتقای کلی‌تر کودکی به مثابه کمال مطلوب بیرون آمد. در دهه‌های پایانی قرن 19، رفتار با کودکان نمایانگر کیفیت فرهنگی ملت‌ها قلمداد می‌شد. همانطور که جولیا لاتروپ، اولین مدیر اداره کودکان ایالات متحده، اولین و تنها آژانس مخصوص رفاه کودکان در دومین گزارش سالانه این نهاد می‌گوید، رفاه کودکان معیاری برای روحیه نیکوکاری و دموکراسی کشورهاست. جوامع مترقی با تأکید بر بازی و تحصیل از کودکانشان حمایت می‌کردند و از والدین انتظار می‌رفت با منع کودکان از کار دستمزدی و اطلاعات نامتناسب از معصومیتشان محافظت کنند. به این ترتیب، تندرستی، مسئولیت و تحصیل به اصول حاکم بر زندگی کودکان تبدیل شد. این تحولات بنیادین با آثار ادبی تازه برای کودکان همراه شد که فانتزی‌های کودکانه را می‌ستود و ویژگی‌های منحصر به فردشان را برجسته می‌کرد. داستان‌های بیاتریکس پاتر، ال فرانک بام و لوئیس کارول سرزمین عجایب کودکی را با تصویرپردازی‌هایی از زندگی روستایی و سرزمین اوز تحسین کردند. ایالات متحده از این نیز پیشتر رفت و قواعد را تغییر داد. آنها علاوه بر دوره معمول کودکی از بد به تولد تا 12 سالگی، یعنی دوره‌ای که وابستگی کودک عموماً امری بدیهی تلقی می‌شد، حمایت از کودکان را تا نوجوانی ادامه دادند. استقبال این چنینی از نوجوانی دلایل متعددی داشت. با رشد اقتصاد آمریکا، این کشور به جمعیت رنگارنگ مهاجرانش متکی شد که جوانانش چه در جایگاه کارگر و چه شهروند به طور بالقوه مشکل ساز بودند. برای حفظ آنها از کارهای خفتبار و همچنین حفظ جامعه از مشکلاتی که با ولگردی آنها در خیابان به وجود می آمد، چتر نجات بخش نوجوانی به ابزاری تبدیل شد که مهلت جامعه پذیری آنها را چند سال دیگر تمدید می کرد. مفهوم نوجوانی همچنین سبب شد آمریکایی ها نهادهایی را ایجاد کنند که راهنمای نوجوانان در این مرحله متأخر کودکی باشند و با تحقق این امر، نوجوانی به مقوله‌ای پذیرفته شده تبدیل شد. والدین آمریکایی به خصوص در قشر متوسط جامعه توانستند با کمک مفهوم نوجوانی مراحل بلوغ کودکانشان را پیش بینی کنند. اما نوجوانی خیلی زود به یکی از مراحل روال عادی رشد تبدیل شد که در مورد تمام جوانان صدق می‌کرد. نوجوانی پلی بود میان کودکی و بزرگسالی که کودکان آمریکایی را به طرزی سازمان یافته برای انتخاب همسر و شغل آینده آماده می‌کرد. در قرن 21 این پل از هر دو سو فرو می‌ریزد، زیرا مراقبت از معصومیت کودکی سخت‌تر شده و بزرگسالی هم خیلی عقب افتاده است. مفهوم نوجوانی که زمانی کمک می‌کرد بسیاری از مسائل مربوط به این دوره زندگی ساماندهی شود، اینک کمک چندانی به درک جمعیت جوان نمی‌کند. نوجوانی حتی دیگر نقشه راهی هم نیست که مسیر بلوغ آنها را نشان دهد. در سال 1904، جی استنلی هال روانشناس در 2 کتاب مهم مفهوم نوجوانی را مطرح کرد. کتاب‌های مملو از توصیفات فیزیولوژیک، روانشناختی و رفتاری که هال تعمدن آنها را علمی می‌خواند. این 2 کتاب در چند دهه بعد به معیار اکثر بحث‌های مربوط به نوجوانی تبدیل شد. دوره بلوغ که تغییری ناگهانی و آشکار به سمت بزرگسالی است، در تمام جوامع نقطه عطف زندگی محسوب می شود، چرا که دوره قدرت نویافته جسمانی و ظهور نیروی جنسی است. اما این دوره در آمریکا به مبنایی برای تأملات پیچیده و مهم و البته عامل ایجاد نهادهای جدیدی که به تعریف نوجوانی پرداختند تبدیل شد. گرچه غالباً علامتهای جسمانی بلوغ با فرایندی آیینی مربوط است، هیچ چیز بلوغ نیازمند آن آداب فرهنگی خاص که در سالهای قرن بیستم در آمریکا گرد این مفهوم شکل گرفت نبود. همانطور که مارگارت مید انسانشناس در دهه 1920 گفت، نوجوانی آمریکایی محصول سائقه‌های خاص زندگی آمریکایی است. حال می گفت نوجوانی فقط نقطه عطفی که به بلوغ جنسی بیانجامد و نشانه بزرگسالی باشد نبود، بلکه مرحله‌ای مهم از رشد بود که ویژگی‌های خاص خود را داشت. دوروتی راس، زندگی نام نویس حال، میگوید حال که نوجوانان را رویایی و پر از انرژی‌های پراکنده می‌داند، از مفاهیم رمانتیک قدیمی بهره می‌گیرد. اما حال نوجوانی را به علم جدید تکامل نیز مرتبط می‌کند که در اوایل قرن به رویکردهای نظری مختلف حاله‌ای علمی بخشید. حال معتقد بود نوجوانی منعکس کننده مرحله‌ای مهم در تاریخ تکامل انسان است که نیاکان انسان در مسیر تکمیل توانایی‌هایشان از آن گذر کردند. از این نظر، او اهمیت زیادی برای نوجوانی قائل شد، چرا که این دیدگاه سیر حیات فردی را به اهداف تکاملی عظیم‌تر پیوند داد. نوجوانی که در عین حال هم تحولی فردی و هم نمودی از تاریخ انسان بود، به تجربه‌ای بنیادین تبدیل شد. این دوره بزرگراهی از چندین دگرگونی اساسی بود، نگذری کوتاه. کتاب حال پشتوانه فکری دو نهاد مهم را که آمریکایی‌ها برای نوجوانان ایجاد کردند فراهم آورد: دادگاه اطفال و دبیرستان‌های دموکراتیک. حال اهمیت دوره متحول کننده نوجوانی را به پای دوره کودکی رساند، اما تصور می‌کرد نوجوانان مشکل سازتر و ظرفیتشان برای رفتارهای نادرست خطرناکتر از کودکان باشد. جین آدامز، مصلحی که علاقه خالصانه به جوانان، به خصوص جوانان مهاجر داشت، در کتاب روح جوانی در خیابانهای شهر نوشته شده در سال 1909 خاطر نشان کرد که نیاز دیرینه جوانان این است که زندگیشان هیجان انگیز باشد و اینکه از نظر خیلی ها هیجان آنها را بی اخلاق کرده و به سمت قانون شکنی سوق داده است. دادگاه اطفال که آدامز به تأسیس آن کمک کرد، پاسخی به این خطرات و ابزاری برای بکارگیری انرژی فراوان جوانی در جهت اهداف مفیدتر بود. این دادگاه نوجوانان را توانمند و در عین حال تربیت پذیر می دانست و از این رو بر رشد و جامعه پذیری تأکید داشت و هدفش تبدیل قانون شکنان بالقوه به شهروندان خوب و قابل اعتماد بود. مصلحانی نظیر آدامز خشمگین از آنچه سوء استفاده از کودکان در تولیدات صنعتی می دانستند، امیدوار بودند این دادگاه نیروی جوانان را به راه درست اندازد. آنها نگران بودند کارگران جوان و ناراضی راه‌های بدیلی برای کار مشقت‌بار خود بیابند. بدینسان آدامز در شیکاگو گروهی از دختران 12 تا 17 ساله را یافت که زنان مسن‌تر به آنها آموزش می‌دادند دخل مغازه‌های کوچک را بزنند، جیب‌بری کنند، دستمال گردن، خز و کیف پول بردارند و اجناس را از روی پیشخوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بدزدند. فعالان اجتماعی که نگران بودند نابسامانی‌های حاصل از مهاجرت و رشد سریع شهرها بر کار کودکان و بزهکاری‌های نوجوانان تأثیر بگذارد، امید داشتند دادگاه اطفال از جوانان ظاهراً سرگردان و بی‌هدف حمایت کرده و آنها را راهنمایی نماید. با توجه به اینکه نوجوانان را هنوز کاملاً بزرگسال به حساب نمی‌آوردند، آنها را اصلاح‌پذیر و آموزش‌پذیر می‌دانستند، به گونه ای که آیندهشان روشن‌تر شود و وعده ایالات متحده نقض نگردد. این روحیه که از امکان اصلاح جوانان می گفت، نقشی ضروری در چارچوب بندی دادگاه اطفال، این دستاورد ماندگار آدامز داشت. دادگاه اطفال، خاطیان جوان را در برابر اجرای کامل قانون بزرگسالان و مسئولیت کیفری مسئول می کرد. به ویژه اینکه پرونده آنها برای همیشه بسته می شد تا سوابق آیندهشان لکه‌دار نشود. هدف دادگاه اطفال که طراحی مشخصاً پدر مآبانه‌ای داشت، مسئولیت پذیر کردن نوجوانان بود. در نتیجه بست مسئولیت‌های کودکی به نوجوانان، این دادگاه هدایت طیف وسیعی از رفتارهای نادرست نوجوانان از جمله مصرف دخانیات و فعالیت‌های جنسی را بر عهده گرفت و بزرگسالی به تأخیر افتاده نوجوانان را پذیرفتنی کرد. مسئولان آموزش و پرورش نیز مانند مصلحان اجتماعی بودند. آنها با برافراشتن علم نوجوانی طرح تازه‌ای در دبیرستان‌های دولتی آمریکا در انداختند و گفتند دبیرستان نهادی است که می‌تواند نیازهای مهاجران و سایر آمریکایی‌ها را پاسخ دهد و در عین حال استعاره‌ای از دموکراسی را در دنیایی در حال تغییر پاسداری کند. بسیاری از این مصلحان آموزشی از جان دیویی الهام گرفته بودند. مصلحی که امید داشت با بکارگیری ظرفیت‌های جوانان در آموزش خودشان به دموکراسی نیروی دوباره ببخشد. آنها بدین منظور دبیرستان‌های آمریکا را به نهادهایی برای آموزش جامعه پذیری به نوجوانان تبدیل کردند. دبیرستان‌های دولتی که بودجه‌شان از بخش عمومی تأمین می‌شد، در مقیاسی بسیار عظیم‌تر از دادگاه اطفال، احتمالاً متمایزترین ابداع آمریکایی قرن بیستم بودند. این دبیرستان به عنوان نهادی دموکراتیک برای همه، نه فقط چند فرد برگزیده که قبلاً به مراکز آکادمیک راه می‌یافتند، رویکردهای مختلف به نوجوانی را به عنوان دوره‌ای مهم و حیاتی از رشد فرد در خود گنجاند و سرانجام توانست این دوره زندگی را برای اکثر آمریکایی‌ها تعریف کند. در بعد به تأسیس این دبیرستان‌ها، مسئولان آموزش و پرورش درهای فرصت تحصیلی را به روی همگان گشودند تا بتوانند جوانان پرشر و شور را در محیطی اجتماعی و آموزشی تحت نظارت قرار دهند. آلبرت فرتول، مصلح تأثیرگذار آموزشی، در سال 1931 در مورد گسترش حیطه فعالیت‌های فوق برنامه که در رویکرد تازه به تحصیلات متوسطه در آمریکا ضروری بود می‌نویسد: باید لذت، رغبت، فعالیت مثبت و خلاقانه و ایمان به حقیقت و پیروزی نهایی آن وجود داشته باشد. برای برآوردن نیازهای دانش آموزان مختلف که اکثراً مهاجر بودند، دبیرستان‌های آمریکایی فوراً از محلی برای تحصیل رشته‌هایی چون جبر و لاتین که در قرن 19 مبنای آموزش در آمریکا و دیگر کشورهای غربی بود، به نهادهایی تغییر یافتند که در آنها نوجوانان می توانستند مهارت‌های شغلی و کسب و کار بیاموزند و عضو ورزش‌های تیمی، گروه‌های موسیقی، کلوب‌های زبان و کلاس‌های آشپزی بشوند. چارلز آر فاستر در کتاب فعالیت‌های فوق برنامه در دبیرستان نوشته شده در سال 1925 این گونه نتیجه گیری می‌کند. آموخته این به جای این که مانند ایام قدیم جلوی ابتکار جوانان را بگیریم، فقط بر پایه این غرایز مختلف است که میتوان بنیان محکم رشدی سالم را بنا نهاد. دموکراسی مدرسه را باید با روحیه همکاری، یعنی روحیه کار کردن با یکدیگر در جهت منافع همه پیش برد. مصلحان آموزشی می‌خواستند با بکارگیری روحیه همکاری گروه‌های همسن و سال با علایق مختلف و نیز با استفاده از نیروی تک تک افراد، دبیرستان‌های آمریکایی قرن 20 را تأسیس نمایند. مسئولان آموزش و پرورش درهای دبیرستان‌ها را گشودند چون مصمم بودند دانش آموزان را تا هر مدتی که ممکن باشد در آنجا نگه دارند. دبیرستان‌ها که تلاش داشتند توجه جوانان مهاجر را به خود جلب کنند، در برنامه درسی و محیط اجتماعیشان تغییرات زیادی به وجود آوردند. با توجه به اینکه مهاجران نسل دوم می‌بایست سبک زندگی جدیدی را می‌آموختند، نگه داشتن آنها در دبیرستان برای مدتی طولانی‌تر یکی از اهداف عمده دبیرستان‌های تحول یافته بود. موفقیت آنها فراتر از تمام انتظارات بود. تا اوایل دهه 1930، نیمی از تمام جوانان آمریکایی 14 تا 17 ساله به مدرسه رفتند. تا سال 1940، این میزان به 79% رسید. این ارقام با در نظر داشتن درصدهای تک رقمی حضور دانش آموزان در مؤسسات نخبه‌تر و دانشگاه محورتر در سایر کشورهای غربی بسیار فوق‌العاده بود. دبیرستان‌ها جوانان را در دنیای نوجوانانه گرد هم آوردند. دنیایی که به محل تولد آنها توجهی نداشت و تنها بر کیستی آنها به عنوان گروهی سنی تأکید داشت. گروهی که بیش از پیش با عنوان نوجوانان شناخته می شد. مفهوم نوجوانی تجسم واقعیش را اولین بار در دبیرستان‌های آمریکا یافت. تحصیلات طولانی‌تر باعث وابستگی طولانی‌تر آنها شد. اما در عوض همین جا بود که این جوانان فرهنگ جدید خود را ساختند. گرچه محتوای فرهنگ نوجوانان مثل طرز لباس پوشیدن، عادت‌های فراغت و طرز صحبت به مرور زمان تغییر کرد، اما مشترکاتی را به وجود آورد که جوانان در هر کجا می‌توانستند آن را تشخیص دهند و با آن همزاد پنداری کنند. از جمله قرارهای کنار دستگاه نوشابه، نوشیدنی‌های مدرسه، جاز یا راکندرول، جوراب زنانه‌های بدون زانو یا جوراب‌های بابی ساکس، موی دم اسبی یا دم اردکی. این فرهنگ اشتراکات جوانی را مشخص کرد. تا اوایل قرن بیستم، دبیرستان به تجربه‌ای عادی تبدیل شد و اکثر جوانان با هر نوع پیشینه‌ای از دبیرستان فارغ التحصیل می‌شدند. دبیرستانی که حالا بخشی اصلی از فرایند بزرگ شدن در آمریکا بود. کرت وانگت، رمان نویس انگلیسی در سال 1970 در مقاله‌ای در مجله اسکوایر می‌گوید که دبیرستان نسبت به هر چیز دیگر که به فکرم می‌رسد به قلب تجربه آمریکایی نزدیک‌تر است. به گفته جان ساویج در کتاب نوجوان نوشته شده در سال 2007، نوجوانان آمریکایی با سبک خاص موسیقی و لباس پوشیدنشان باعث غبطه خوردن جوانان سرتاسر دنیا شده بودند. آنها نه تنها تجسم مرحله‌ای از زندگی بودند، بلکه مصداق نوعی امتیاز هم بودند. امتیاز کار نکردن، امتیاز حمایت تحصیلی برای مدتی طولانی تر و امکان موفقیت در آینده. نوجوانان آمریکایی از ثروت جامعهشان بهره می بردند، در حالی که از نظر بقیه دنیا آنها تجسم وعده آمریکا برای موفقیت و پیشرفت بودند. نه از دبیرستان‌ها و نه از نوجوان‌های آمریکایی نمی‌شد در جاهای دیگر به آسانی تقلید کرد، چرا که هر دو پدیده مبتنی بر شکوفایی خاص اقتصاد آمریکا در قرن بیستم و قدرت فرهنگی روبه رشد این کشور بودند. نوجوانی طرحی پرهزینه بود که حتی در بدترین وضع رکود بزرگ اقتصادی نیز از آن حمایت شد. اما این امر ثمره خود را با جمعیتی که از مدرسه فارغ التحصیل شدند به بار آورد. جمعیتی که متون لاتین و یونانی یعنی نرم لیسه ها و جیمناسیوم ها نیاموخته بودند، اما اکثرشان دارای مهارت کافی در ریاضیات، زبان انگلیسی و علوم پایه بودند تا جمعیتی فوق‌العاده با سواد و با مهارت را تشکیل دهند. مهمتر از همه این که این نوجوانان مدت مدیدی در مدرسه از راهنمایی بهره مند بودند، اما همزمان ترغیب می‌شدند تا در فعالیت‌ها و انتخاب‌های فراوان خود در مدرسه مستقل باشند. این ترکیب باعث رشد خلاقیت و متضمن خوشبینی در آینده می‌شد. دبیرستان‌ها خودشان را با ارزش استقلال که برای آمریکایی‌ها اهمیت زیادی داشت پیوند دادند و در عین حال با دقت بر تکالیف خود نظارت کردند. برخی از والدین مهاجران ابتدا در برابر چیزی که از دست دادن کنترل روی فرزندانشان می‌دیدند مقاومت می‌کردند، هم از دست دادن سهم فرزندانشان در تأمین مالی خانوار و هم بیگانگی بالقوه آنها از فرهنگ وطنیشان که زندگی در دبیرستان باعث آن می‌شد. اما سرانجام آمریکایی‌ها تقریباً با هر پیشینه‌ای در آن مشارکت کردند. دبیرستان با فرهنگ پیچیده جوانانش بخش مهمی از نحوه ادغام مهاجران نسل دوم در جریان اصلی آمریکا بود. تا ربع پایانی قرن بیستم، دبیرستان‌های آمریکا چندین نسل فارغ التحصیل را به جامعه تحویل داده بودند و به تجربه خانوادگی آشنا و وحدت بخش تبدیل شده بودند. انتظارات والدین از فرزندانشان بر اساس آن چیزی بود که از دوران مدرسه خود به یاد داشتند. ممکن بود نوجوانان دچار مشکلات مربوط به مسائل جنسی شوند، اما دبیرستان‌ها در حل این تنگناها نیز به والدین کمک می‌کردند. دبیرستان نقش نهادی محافظتی را داشت که بچه‌ها را از خیابان دور و تحت نظارت پرستاران، مشاوران و گاهی نیز متخصصان سلامت روانی و همچنین مربیان ورزشی و دیگر آموزگاران نگه می‌داشت. والدین از جمله مهاجرانی که با تجربه دبیرستان آشنا نبودند نیز آموخته بودند که چطور با نوجوانان گاه سرکش خود رفتار کنند. تا قبل از دهه 1970 بسیاری از دبیرستان‌ها همچنین با اخراج دختران باردار و آنهایی که مزنون به فعالیت جنسی بودند بر مسائل جنسی نظارت داشتند و بدین ترتیب خط مشی‌هایی را اعمال می‌کردند که محدودیت‌های جنسی را تعیین کرده و نزاکت مشترکی را تعریف می‌کرد. مدارس با حمایت از مجالس رقص در پایان سال تحصیلی و دیگر رویدادهای اجتماعی، هنجارهای رفتار جنسیتی را مشخص می‌کردند. همانطور که دبیرستان‌ها به والدین کمک می‌کردند فرزندان نوجوانشان را کنترل کنند، جامعه همسن و سالهای مدرسه نیز به نوجوانان کمک می‌کرد والدینشان را راضی نگه دارند، چرا که به آنها بهانه‌ای می‌داد تا پس از مدرسه و در روزهای تعطیل نیز بیرون از خانه بمانند. این پدیده شیوه‌های مختلف قرار گذاشتن را نیز روا می‌دانست. رفتن به رویدادهای ورزشی و اجراهای موسیقی یا کار کردن در روزنامه‌ها یا در کلوب‌های مختلف اوقات خارج از مدرسه را با دوستان پر می‌کرد و والدین را در موقعیتی قرار می‌داد که عملاً کاری از دستشان بر نمی‌آمد. این معامله‌ای بسیار خوب بود، معامله‌ای که اریک اریکسون، روانشناس اواسط قرن، معتقد بود بزرگسالی را موقتاً تعطیل کرده و به نوجوانان می‌آموزد کیستی و اعتقادات خود را مشخص کنند. آنها در عین حال هم وابسته و هم مستقل بودند، نه کودک بودند و نه بزرگسال. اریکسون برخی از همان ویژگی‌هایی را که الهام بخش حال و بنیانگذاران دادگاه اطفال و دبیرستان‌های آمریکایی بود مورد مطالعه قرار داد و برای پیوند جویی و جستجوی هیجان در نوجوانان نامی جدید را به کار برد. این نام بحران هویت بود و از والدین می‌خواستند به فرزندانشان فرصت بدهند تا از بحران هویتیشان عبور کنند. اما در پایان قرن بیستم، فروپاشی جایگاه ویژه نوجوانی در فرهنگ آمریکا آغاز شد. رقابت جهانی باعث شد مهارت‌های به دست آمده در دبیرستان منسوخ شود، چرا که مدارج تحصیلی بالاتری در محیط کار مورد نیاز بود. برتری تحصیلی درازمدت آمریکا و شایستگی دانش آموزانش با چالش روبرو شد، چرا که ملت‌های دیگر شکوفا شدند و تحصیلاتی را برای فرزندانشان مهیا ساختند که با معیارهای بین‌المللی معمولاً بسیار برتر بود. بی‌شمار مهاجر جدیدی که از دهه 1970 وارد آمریکا شدند، دیگر به آن خوبی در دبیرستان‌ها ادغام نمی‌شدند، چرا که مدارس دوباره تفکیک شده بودند و مثلاً مهاجران لاتین تبار را به مدارس بی‌کیفیت انتقال می‌دادند. دبیرستان‌ها که مدت‌ها شکوه تحصیلات آمریکایی و حاصل فرهنگی دموکراتیک بودند، نقش محوری اجتماعی خود را از دست دادند. فارغ‌التحصیلی که زمانی گام نهایی اکثر آمریکایی‌ها به سوی کار و روابط عاطفی پایدار منتهی به ازدواج بود، دیگر نقطه پایانی قابل اتکایی در راه بزرگسالی نبود. فارغ‌التحصیلی دیگر نه مرحله گذار به بزرگسالی بود، و نه کالایی ارزشمند برای جوانان بلند پرواز، بلکه سد راهی بود برای کسانی که ترک تحصیل می کردند. رفتن به دانشگاه به بخشی ضروری از هویت طبقه متوسط تبدیل شد و همین موضوع تکمیل نوجوانی را برای همه پیچیده کرد. حالا که ورود به دانشگاه برای موفقیت اقتصادی آینده ضروری شد، نرفتن به دانشگاه حاکی از بزرگسالی ناقص بود. تمدید تحصیلات ضروری تا دهه دوم زندگی فرد و گاهی حتی تا دهه سوم رابطه میان بلوغ جسمی و تجارب اجتماعی را که پیشتر در مفهوم نوجوانی با آن عجین شده بود به شدت تضعیف کرد. و تمایلات جنسی فعال که پیشتر با زندگی دبیرستانی و قرارهای تعریف شده در آن کنترل می شد، حالا زودتر و زودتر وارد زندگی جوانان می شد، در حالی که ازدواج هرچه بیشتر و بیشتر به تعویق می افتاد. نوجوانی دیگر توصیف مناسبی از این تأخیر طولانی مدت در رسیدن به بزرگسالی نبود. پیش از این، نوجوانی هیچگاه پیش از مرحله این میانی با هدف فراهمسازی مهلتی چند ساله نبود. به همین خاطر، آمریکایی‌ها در تلاش بودند واژه‌ای بیابند که این تعویق جدید بزرگسالی را در بر بگیرد. بهترین لفظی که آنها توانستند به آن برسند، لفظ ابداعی جفری آرنت است. بزرگسالی در حال ظهور. با محو شدن مرزهای بالایی نوجوانی، مرزهای پایینی نیز تغییر کرد. در طول قرن بیستم، سن بلوغ جنسی برای دختران پیوسته کاهش یافت. این سن که در ابتدای قرن اواسط نوجوانی بود، تا دهه 1970 به متوسط 12.5 سال رسید، به طوری که بسیاری از دختران حتی در سنی کمتر آن را تجربه می کردند. در این حال، فرهنگی که علناً گرفتار روابط جنسی بود، باعث شد والدین کودکان حتی 8 ساله نگران رویارویی زودهنگام فرزندانشان با نماهنگ‌ها، بازی‌های ویدئویی و لباس‌های بسیار تحریک کننده شوند. در دهه 1990، اینترنت باعث شد تمام تلاش‌های قبلی در حفظ معصومیت کودکان و حفاظت از آنها در برابر دستیابی زودهنگام به محتواهای بزرگسالان بی اثر شوند. تلاش‌های اولیه برای زدن برچسب سن بر فیلم‌ها و موسیقی‌ها یا نگه داشتن برنامه‌های تلویزیونی پرخطر برای آخر شب بی‌فایده شد، چرا که رایانه‌ها پنجره دنیا را به محض اراده کودکان به روی آنها می‌گشود. در دهه 1990 حتی دختران 14 ساله می‌توانستند بدون رضایت والدینشان سقط جنین کنند که این نیز یکی از نشانه‌های استقلال جنسی جدیدشان بود. آنجا که قرن 19 بر دنیای فانتزی کودکی یعنی قلمرو جادویی حیوانات سخنگو، ساحره‌های مهربان و کوتوله‌ها تمرکز داشت، اکنون چه بسا ذهن کودکان با خیال‌های پاد آرمان شهری سکس و خشونت پر می‌شد. ادامه مسئولیت کودکی تا سنین بالاتر، یعنی چیزی که نوجوانان در بیشتر قرن 20 از آن بهره‌مند بودند، حالا دیگر معنایی نداشت، چرا که خود کودکان هم دیگر معصوم نبودند و نمی‌شد به آسانی از آنها مراقبت کرد. و تلاش برای مسئول نگه داشتن این نوجوانان از مسئولیت برخی جرائم نیز بحثی فرعی بود، کاری که دادگاه اطفال سعی داشت انجام دهد. در اوایل قرن 20، سیگار کشیدن و تاس بازی کردن در خیابان‌ها نشانه‌های هشدار دهنده جوانان آشوبگر بود. اما در پایان همان قرن، آمریکایی‌ها و تمام دنیا شاهد نوجوانانی بودند که نوجوانان دیگر را می‌کشند. اتفاقی که در دبیرستان کولومباین در کلرادو افتاد. گرچه ما هنوز واژه نوجوانی را به کار می‌بریم، نشانه‌های فرهنگی آن عمدتاً بی‌معنا شدند. در قرن 21، این واژه دیگر توصیفگر دوره‌ای آزمایشی برای ورود به بزرگسالی نیست. حتی خط شاخصی میان معلومات کودکان و افراد بالغ هم نیست. والدین هم دیگر برای درک نحوه بالغ شدن نوجوانانشان نمی توانند به مفهوم نوجوانی اعتماد کنند. آنها نمی دانند آیا فعالیت‌های جنسی نوجوانانشان به روابط زناشویی موفق در آینده منجر خواهد شد یا خیر. والدین حتی نمی دانند آیا تحصیل در دوره نوجوانی موجب هدایت فرزندانشان به سمت کاری مناسب در دوره بزرگسالی می شود یا نه. ایده مهلت آزمایشی، یعنی همان ایده اریکسون که با تثبیت هویت ثابت نوجوان به پایان برسد، بسیار بعید به نظر می رسد. چرا که هویت افراد در دهه دوم از عمر خود و گاهی حتی دهه سوم نیز همچنان در حال تغییر است. برخی سرپرستی هلیکوپتری را مقصر تأخیر طولانی در بلوغ فکری دانستند. اما صرف نظر از نقش آن، مسیر رسیدن به بزرگسالی بسیار پیچیده تر و نامطمئن تر شده است. برای انسجامی که زمانی با مفهوم نوجوانی و دو نهاد دموکراتیک پرقدرت آن، یعنی دبیرستان عمومی و دادگاه اطفال فراهم می شد، جایگزین مناسبی وجود ندارد. مؤلفه های امیدبخش نهفته در نوجوانی، یعنی این باور که انرژی جوانی را می توان به سمت و سوی منفعت همگانی هدایت کرد نیز از بین رفته است، به طوری که حتی والدین مرفه نیز نگران آینده فرزندانشان هستند. گرچه کالج‌ها و دانشگاه‌ها آموزش را گسترش داده‌اند، نسبت به نظارت دقیقی که زمانی دبیرستان‌ها داشتند بیمیل شده‌اند. علت اصلی این موضوع آن است که دانشجویان آنها لابد بزرگسال هستند و در نتیجه دانشجویان از لحاظ جنسی و اجتماعی روی پای خود هستند. انقلاب جنسی دهه 1970 اکثر مقررات محدود کننده را که زمانی حاکم بر هنجارهای رفتاری به خصوص برای زنان جوان در مسائلی مانند سکس و مصرف الکل بود از بین برد. اما در سالهای اخیر دانشگاهیان تلاش کرده اند این شکاف را پر کنند. آنان فعالیت دفتر مسئول امور دانشجویان را به گونه‌ای گسترش داده اند که در پاسخ به موارد شدید مستی و اخبار تجاوز به عنف در محیط دانشگاه، راهنمایی و کمک عملی بیشتری ارائه دهند. دانشگاه‌ها کم کم متوجه می‌شوند که زندگی دانشجویی تدریجاً به نسخه جدیدی از دبیرستان تبدیل شده است و به همین خاطر نسبت به فشارهای حقوقی و والدین پاسخگوتر شدند. مفهوم نوجوانی را می توان به زندگی دانشجویان لیسانس نیز تعمیم داد، چرا که رفتن به کالج در آمریکا به بخشی از بزرگ شدن جوانان تبدیل شده است. نوجوانی واژه‌ای مناسب زمان خود بود. این مفهوم به عنوان هنجاری تجویزی بر اکثر جوانان 13 تا 19 ساله تأثیر گذاشت. جوانانی که تجربه زیستهشان محصول آن فرهنگ دبیرستانی یک دست در سراسر آمریکا بود. امروزه زندگی کمتر جوانی در خطوط شاخص نوجوانی می گنجد و نهادهای قرن بیستمی فرسوده و منسوخ شدند. والدین بدون هیچ پشتوانه فکری رها می شوند و نمی دانند فرزندان نوجوان و بیست و اندی سالهشان در آینده ای که روز به روز شباهتش را با آینده دوره خودشان از دست می دهد چه خواهند کرد. نوجوانی به مثابه تجربه ای معنادار در آمریکا کم کم از بین می رود، چرا که دیگر نوجوانی مرز مشخص و محتوای منسجمی ندارد.